بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. عرض کردیم که یکی از برکاتی که بر وجود انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین مترتب میشه و در واقع جزء اهداف بعثت انبیاء بوده، نقشی است که این بزرگواران در تربیت انسانها داشتند. بعض کردیم که تربیت شیوه ها و راهکارهای مختلفی داره که از مهمترین و مؤثرترین اونها ارائه الگوست، و به همین جهت در قرآن کریم راجع به اسوه بودن انبیا و مخصوصا شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید شده. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی، و این نقش را به عقیده ما ائمه اطهار و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هم عهده‌دار هستند، یعنی زندگی اونها سرمشقی است برای مسلمان ها و مخصوصا پیروان و شیعانش. عرض کردیم که برای این که ما درست از رفتار اهل بیت استفاده کنیم و اون را سرمشق خودمون قرار بدیم، باید قبلا یه مقدمه مسائل رو برای خودمون حل کنیم. به قول ما طلبه ها، یه مسئله وقتی مطرح میشه و براش استدلال میکنند، یه اصول موضوعی داره، بر اساس یه سلسله اصول اثبات میکنند، حل میکنند اون مسئله را، که این اصول احیانا در جای دیگری بیان شده و اثبات شده. توجه به این اصول مخصوصا در این زمان ما مهم هست که حتی بدیهیات اولیه هم مورد تشکیک واقع شده، چرا سه به اصول موضوعی که در علوم بهش استناد میشه. ولی به هر حال ما برای اینکه یه مسئله رو باز کنیم، حل کنیم، به صورت منطقی تبیین کنیم، ناچاریم به اون اصول و موضوعش توجه کنیم. به این مناسبت این سؤال رو مطرح کردیم که این روزها هم در جامعه ما در اثر القاعات شیاطین مطرح شده و گاهی کار به جاهای نازکی کشیده، اون اینه که اساساً پیروی کردن از دیگران در گفتار و رفتار و اعتقاد صحیحه یا این کار درستی نیست. این تقلید است و تقلیدم کار میمونه. انسان نباید از کسی تقلید کنه، نباید از اعتقاد دیگری یا رفتار دیگری تبعیت کنیم. بنابراین ما این مسئله رو اول باید حل کنیم. اگه درست روشن شد که ما باید در بعضی از مطالب تبعیت کنیم، تقلید کنیم، اون وقت ببینیم که از چه کسانی در چه مسائلی و با چه انگیزه‌ای باید تقلید کرد، تبعیت کرد، تأسی کرد. برای این مطلب شاید بهتر این باشه که ما بحث را در سه بخش مطرح کنیم. یکی این که آیا تقلید یک رفتار آگاهانه و انتخابی و اختیاری است که از روی علم و آگاهی انجام میگیره و آدم باید انگیزهی داشته باشه، اون وقت بریم دنبال این که چه انگیزهی باید در تقلید داشته باشیم تا سایر مسائل بعدی مطرح بشه. بعضی از روانشناسان غربی به اصطلاح که در همین زمانهای نزدیک ما هم زندگی میکردند و آوازه و شهرتی در دنیا دارند، اینا معتقد شدند که تقلید یک امر غریزی و ناآگاهانه است. آدمیزاد طوری آفریده شده که در زندگیش از دیگران تبعیت می‌کنه و شروع کردن از دوران طفولیت نوزاد گرفتن و شواهدی آوردن که بدون اینکه نوزاد بفهمه چرا از دیگران تقلید میکنه، کاری رو که پدر مادر انجام میدن اون هم سعی میکنه همون رو انجام بده، حرکات و اطوار اونها رو تقلید کنه. پس معلوم میشه این عامل تقلید یا عامل غریزی است، یعنی از روی فکر و آگاهی و انتخاب نیست. کم کم تا سنین نوجوانی و جوانی و اینها مثالهای آوردن که یه امر غریزی است و دلیل نمیخواد، مثل سایر غرایزی که انسان داره. البته همه روانشناسان به چنین امری معتقد نیستند، شاید اکثر محققینشون مخالف اینن، ولی میخوام عرض کنم تا این اندازه بعضی افراد کردن که فکر کردند تقلید صرفا یک حرکت غریزی و ناآگاهانه است. اجمالا عرض میکنیم که بله، در دوران کودکی خیلی چیزها غریزی هست، ولی این دلیل این نمیشه که وقتی انسان رشد کرد و دارای قوه عقل و تفکر شد این حالات به هم صورت غریزی باقی میمون. خب نوزاد به صورت غریزی مثلا حالت مکیدن سینه مادر داره، این کسی بهش یاد نداده، خودش هم نمیدونه چرا میمکه، ولی زاو پستونک هم گاهی میگذارن جای اون، باز همون رو میمکه، اون نمیدونه چرا. یه حالت غریزی است، ولی این معناش این نیست که تا آخر پیرم که میشه آدم حرکت دادن دهان و دندانش به صورت غریزی باشه، ندونه چرا اینجور میکنه. بالاخره میرسه به مرحله‌ای که میفهمه باید غذا خورد و فکر میکنه چجور غذا بخوره، چه غذایی بخوره، باید انتخاب کنه. صرف این که یک حرکتی در یک دورانی غریزی هست این معناش نیست که تا آخر غریزی میمونه. چه بسا خنده کردن، گریه کردن، بعضی حالات دیگه غریزی باشه، تا مدت ها مثلا ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی این معناش نیست که همه رفتارهای انسان غریزی است و اختیار و اراده انسان درش نقشی نداره. به هر حال ما خیلی خوب در خودمون میتونیم تجربه کنیم که یه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم، از دیگران تبعیت کنیم، میتونیم نکنیم. حتی امروز در یه شرایط فرهنگی خاصی برای بعضی از اقشاری غالبا در دنیای غرب یه انگیزهی پیدا شده که درست ضد تقلید کار میکنن، میخوان بر ضد رفتارهای اجتماعی حرکت کنن، کارهایی میکنن که دیگران نمیکنن، دیگران نمیپسندند و اصرار دارن به این که به این وسیله خودی نشون بدن و بگن ما تابع دیگران نیستیم، استقلال داریم. انواع لباس هایی که عجیب و غریب پی پی ها یا دیگران می پوشند، اینا معناش تقلید نیست، اصلا یه اختراع روش جدیدیست، مخالفت با رفتار اجتماعی است. این معناش اینه که رفتار انسان همیشه غریزی و ناآگاهانه نیست. حالا که غریزی نیست، ناچار انسان بر اساس یک دلیلی کاری را انجام میده، مخصوصا که از هر کسی تقلید نمی کنه. اینجور نیست که حتی یه نوجوانی که تازه وارد اجتماع شده هر که را ببینه ازش تقلید کنی. خب رفتارهای متضادی است، از همه نمیشه تقلید کرد. اگه از این تقلید کنید دیگه از اون یکی نیست، انتخاب میکنه یک کسانی را از اونها تقلید میکنی. پس معلوم میشه که یه دلیلی داره برای این تقلیدش، یا بفرمایید یک انگیزه خاصی دارش پیدا میشه که از بعضی اشخاص تقلید کنه. این بحث اینه که انگیزه تقلید اصولا در انسان چیه؟ چرا آدم کسانی یا همه اکثرا اقلن، حالا در این جهاتش آمار نمیخوایم بگیریم، بالاخره آدمیزادایی هستن که از دیگران تقلید میکنن، چرا؟ به طور کلی تبعیت از دیگران گاهی در فکر و نظر و اعتقاد و رأی است، گاهی در عمل و رفتار. گاهی آدم معتقد میشه به یه چیزی چون دیگران معتقد شدن، ولو چندون اثر عملی هم نداشته باشه. و گاهی هست که نه، در عمل از دیگران تقلید میکنه. اقتضای عقل انسان به عنوان یک موجود متفکر و دارای عقل و خرد این است که در موارد اعتقادی و فکری و نظری از کسانی تقلید بکنه که معتقد باشه که اونها بهتر میفهمند، یا چیزهایی را که او اصلا نمیدونه اونها میدانند. چون اونا میدانند و او نمیداند، یا چون اونها بهتر میدانند، از اونها تبعیت کنه. انگیزش این میشه که میخواد کشف حقیقت کنه، میخواد حقیقت رو دریابه، منتها خودش نمیدونه، نمیشناسه، راهی نداره، تخصص نداره، مسائل پیچیده ای هست، نمیتونه بفهمه کدوم راسته، کدوم دروغه، کدوم صحیح است، کدوم خطاست. این است که اون کسی که میدانه تقلید. این انگیزه، انگیزه صحیحی است، بلکه میشه گفت یک ضرورت زندگی اجتماعی است، همونطور که شب گذشتم مقداری در این باره توضیح دادم. باز در این زمینه بعضی از روانشناسان اجتماعی و علمای جامعه شناسی معتقد شدند که اصولاً اصلی ترین عامل در اجتماعی شدن انسان تقلیدی. یه روانشناس اجتماعی معروفی هست به نام گابریل تارد، ایشون میگه تنها عاملی که موجب اجتماعی شدن انسان و فرهنگ پذیری انسان هست عامل تقلیدی. اگه تقلید نبود ما زبان یاد نمی گرفتیم، خط یاد نمی گرفتیم، حرف زدن یاد نمی گرفتیم، از میراث گذشتگان استفاده نمی کردیم. هر نسلی که می آمد خودش باید معلوماتش را از صفر شروع کنه، چون از دیگران بنا نبود اخذ بکنه. اون چه باعث می شه که میراث گذشتگان به آیندگان منتقل بشه؟ همون تقلیده. در رفتارهای زندگی اگه ما بلد نبودیم چجور غذا بپزیم، چجور لباس بدوزیم، چجور خانه بسازیم و بنا بود خودمون فکر کنیم، خودمون تجربه کنیم، هیچ وقت انسان به این پیشرفت تمدن نائل نمی شد. پس اصلی ترین و گاهی تعبیر می کنه یگان عاملی که موجب فرهنگی شدن انسان، انتقال موارث فرهنگی و تمدن شده، تقلیده. البته این هم یک گرایش افراطی است، ما اینجور معتقد نیستیم، ولی به هر حال نشانه این است که مسئله تقلید چیزی نیست که در زندگی انسان قابل اغماز باشه. بگیم نه، یک کسی بنا میگذاره که هیچی از دیگران یاد نگیره. خب یه نوزادی وقتی میخواه حرف زدن یاد بگیره چجور حرف میزنه؟ اگه از پدر مادرش حرف زدن یاد نگیره، کی سخن گفتن یاد میگیره؟ یک کسی که میخواد چیز بنویسه، اگر از معلم یاد نگیره نوشتن رو، چجور میخواد چیز بنویسه؟ خودش میخواد خط با اختراع کنه، وان دیگران چجور میخونن؟ و در همه رفتارهایی که ما در زندگی داریم تا میرسه به اونجایی که گاهی نیازهای حیاتی داریم، یک کسی پای مرگ و حیاتش در میان هست، بیماری مبتلا شده، نمیدونه چجور معالجه کنه. اگر از نظر پزشکش تقلید نکنه، تبعیت نکنه، این ممکنه حیاتش به خطر بیفته، بمیره. مسئله تقلید و پیروی از نظر دیگران به طور کلی چیزی نیست که بشه چشم ازش پوشید. پس در مسائل نظری انگیزه صحیح برای تقلید کشف حقیقتی، ولی گاهی آدمیزاد به خاطر یک اهداف نادرستی از کارهای صحیحی که اصالتاً صحیح است انجام میده، ولی انگیزه غلطی داره. اینه که راه رو کج میکنه، عوضی میره، به نتایج نامطلوبی هم میرسه. حالا بعد عرض میکنم انگیزه های دیگری که در اینجا مطرح میشه. پس اگر انگیزه تقلید و تبعیت از دیگران کشف حقیقت باشه، خود به خود نشون میده که از چه کسی باید تقلید کرد. اگر ما میخوام حقیقت رو کشف کنیم، علم بهتری پیدا کنیم، دانش بیشتری پیدا کنیم، باید از کسی تبعیت کنیم که او دانشش از ما بیشتر باشه، او در اون فن تخصص داشته باشه، یا اصلا اشتباه نکنه که اون ایدئاله، یا اگر هم اشتباه میکنه اشتباهش بسیار نادر و ضعیف باشه. مثل پزشکی که گاهی هم نسخه عوضی مینویسه، ولی اون یکی در هزارها اتفاق میفته. نمیشه مطب‌ها رو ببندن به خاطر اینکه گاهی پزشکا اشتباه میکنن. هزارها مورد نسخه صحیح میدن، گاهی هم اشتباهی میکنن. حالا اگه یه پزشکی پیدا بشه که اصلا اشتباه نکنه، خب این خیلی ایدئال است. در اینجا هدف ما کشف حقیقت است. راهش همین است که شناسایی کنیم کسی را که از ما بهتر میداند، در اون جهتی که میخواییم ازش تبعیت بکنیم تخصص داشته باشه، برتری داشته باشه. اما اگر در اینجا ما با یک انگیزه های دیگری تبعیت کردیم از دیگران، یه انگیزه های دیگری هم گاهی برای آدمیزادها پیدا میشه. همیشه عقل در وجود انسان حاکم نیست، همیشه انسان‌ها عقلشون به حد نصاب نیست که درست بتونن مسائل رو تشخیص بدن. گاهی به انگیزه‌های دیگری تبعیت می‌کنن. مثلا می‌خوان کشف حقیقت کنند، اما نمی‌رن دنبال کسی که عالم‌تر باشه، دلیلی داشته باشه که او بهتر می‌فهمد. فرض کنید تو همین افراد عادی هستن، گاهی کسی سرش درد می‌گیره، به رفیقش میگه، یا یه پیرزنی یا پیرمردی، گاهی میگه آره من سرم درد میکرد، فلان چیز خوردم خوب شد. این از حرف اون همش اتباع میکنه. خب این کار عاقلانه ای نیست. گاهی ممکنه دوای عوضی بدن، گاهی برعکس، اون چه توقع بهبودی داره موجب شدت مرض و گاهی موجب مرگ بشی. اینجا حقش این است که اول ببینه اون کسی که میخواد ازش نسخه بگیره این تصدیق پزشکی داره، درس خونده، متخصصین تأییدش میکنن. هر که ادعا کرد که من نسخه میدم معالجه میکنم که نمیشه ازش اتباع کرد. باید اول تحقیق کرد که اون کسی که آدم میخواد ازش پیروی کنه صلاحیت این کار رو داره یا نه، و نهایتا باید برسه به اینجایی که در امور عادی که متخصصین دیگه او را تأیید کنن. ما پزشک را چجور میشناسیم؟ اون وقتی ببینیم که دانشنامه پزشکی داره، دکترا داره. دکترا را کی میده؟ خب یه ده دکتر دیگه، پروفسورهای دیگه میدن. پس اونا اهل فن باید او را تأیید کنن تا ما بفهمیم که میشه از او تقلید کرد. ماها وقتی میخوایم تقلید کنیم، جوانامون تازه به تکلیف میرسن، میخوان تقلید کنن، چیکار میکنن؟ هر کسی گفت من مرجع تقلیدم یا رساله نویس، میشه ازش تقلید کرد؟ پس که یه تابلویی هم بزنه داره خونش دفتر از آیت الله العظما، میشه ازش تقلید کنه؟ میگه هر کسی گفت من پزشکم، میشه ازش نسخه گرفت؟ باید بگیرم متخصصین فن، اساتید، کسانی که اهل فن هستن، اون رو تأیید میکنن تا آدم اطمینان پیدا کنه که این صلاحیت این کار رو داره. بلا صرف یه تابلو زدن که این دلیل اینه میشه که این پزشک حاذقی. ولذا متدینین خیلی تحقیق میکنن درباره این که ببینند از چه کسی میشه تقلید کنن، اونقدر دقت میکنن از این بپرس از اون بپرس این آقا اعلم هست یا نیست، چند نفر شهادت و اعلمیت این میدن و امثال اینها، تا با طیب خاطر بیان از کسی تقلید کنن. به سادگی که نمیشه از کسی تقلید کنن. ولی خب آدمیزادی هستن، آدمیزادهایی هستن که این رشد عقلانی رو ندارن، یه سادگی دارن. یه کسی دیدن مثلا یه ادعایی میکنه یا یک قرائنی که شواهدی یک آثاری برای خودش درست کرده، میگن خب لابد درست میگه، لابد صلاحیت داره. خب این کار خطرناکست. در میان اقوام هم چنین چیزهایی بوده و هست. وقتی شما آیات قرآن رو ملاحظه میفرمایید، در بسیاری از موارد میفرماید وقتی انبیا اومدن دعوت رو، مردم رو دعوت به توحید و یگانه پرستی میکردن، عموما مورد تکذیب قرار گرفتن. یه آیات عجیبی هست در قرآن که میفرماید هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه مورد تکذیب بلکه مورد استهزا قرار گرفت. یه جامعه استثناء نکرده که ما یه پیغمبری فرستادیم و مردم با طیب خاطر اومدن قبول کردن. اما از اون طرف آیات صریحی داریم، هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه مردم را تکذیب کردن، استهزا کردن، گفتن این دیوانه است یا ساحره یا مجنونه یا شاعره و از این تهمت ها بیست. خب وقتی بهشون میگفتن که این بت‌هایی که شما میپرستید آخه اینا چه کاره هستن؟ چه امتیازی دارن که شما در مقابل اینها به خاک میفتید، در مقابلشون گریه زاری میکنید، حاجت ازشون میطلبید؟ آخه یه چیزای عجیب بوده در تاریخ. البته هنوز هم در این زمان گوشه و کنار دنیا هست. ما الحمدلله به خاطر نور اسلامی که در مملکتمون هست باور نمی کنیم. اما در همین همسایگی ما یک کشور 1 میلیاردی وجود داره که صدها میلیون اهل این کشور بت می پرستن. بت‌های عجیب و غریبی، بعضی بت‌هایی که اسمش رو ببریم چندشمون میگیریم. ولی واقعیت است. و نمیدونم من بگم یا نگم، خیلی زشتم هست روی منبریم. بتی به شکل آلت مرد ساختن که میرن پرستش میکنن. اونهایی که بچه دار نمیشن میرن این بت رو پرستش میکنن، آبی روی اون میریزن و تناول میکنن. زنانی که عقیم هستن، مردانی که بچه دار نمیشن، تو بچه دار میشن. پرستش چنین بتی الان وجود داره در معبدهای هندوستان. خب پیغمبران بهشون میگفتن آقا این سنگی که تراشیدید، این فلزی که خودتون ساختید، این چوبی که تراشیدید، این چی شد که شد خدا و قابل پرستش؟ این چی کار برای شما انجام میدید؟ یه جواب داشتن، جوابی که چندین مرتبه قرآن اینو نقل کرده و نقد کرده. میگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون، یا تعبیری شبیه این. میگن دیدن پدران ما اینجور میکردن، ما هم که. قرآن میکنن میفرماید اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. صرف این که پدران شما این کار میکردن ولو هیچ دلیلی نداره، هر کار نابخردانه جاهلانه ای باشه بازم باید انجام بدید شما. اونا میگفتن بله خب تقلید از پدران یه سنتی است. الان مگه در بعضی از شعارهایی که در بعضی از کشورهای انقلابی، نمیگم انقلاب اسلامی، مطرح میشه زنده کردن آثار نیاکان، مگه از همین قبیل نیست؟ پیروی کردن از سنت های باستانی، چهارشنبه سوری و چیزهای از این قبیل، مگه از همین نیست منطقیش؟ یا آقا آتش روشن میکنی روش میپری چطور میشه آخر؟ این چه فایده ای داری؟ میگه پدران ما اینجور میکردن، سنت ملی. سنت ملی یعنی چی؟ اون وقت از بودجه مملکت اسلامی، از صدقه سر خانواده های شهدا پول خرج میکنن برای احیای این سنت. افتخارم میکنند که این وزارت ارشاد اسلامی هستن. این منطق که چون پدران ما این کار میکردن ما هم بکنیم، تعصب خانوادگی، تعصب ملی، تعصب نژادی یک کار احمقانه است که قرآن در چند جا صریحا این را محکوم کرده. ولی به هر حال آدمیزادهایی که خودشون را عاقل میدونن، بلکه گاهی عاقلتر از دیگران هم میدونن خودشون را، این سنت را عملی میکنن. اون وقت یادشون نیست که تقلید کار میمونه. وقتی میگن احکام دین را برید از متخصصین بپرسید، میگن نه تقلید نمی کنیم، تقلید کار میمونیم. اما وقتی از سنت آبا و اجدادیشون پیروی میکنند، اون وقت یادشون نیست که این تقلید کار میمونه. جای این تقلید کار میمونه اینجاست. به چه دلیل این کار انجام؟ چقدر خطر متوجه اینها میشه؟ چه فسادهایی در این شبهای چهارشنبه سوری تو کشور رخ میده؟ چه آتش سوزی هایی میشه؟ چه فسادهای ارتباط های نامشروعی بین دخترها و پسرها واقع میشه در سایه احیای این سنت ملی؟ هیچ کس هم نمیگه این کار بدیه، فقط قرآن میگه کار بدیه. این انگیزه که صرفاً چون پدران ما چنین کاری میکردن ما هم بکنیم، این مصحح تقلید نیست. تقلید برای این بود که ما راه صحیح را بشناسیم، اعتقادات صحیح را یا ارزش‌های صحیح را. اگه بخوایم اعتقاد صحیح را بشناسیم یا ارزش صحیح را، باید از کسانی بشناسیم که اونا بهتر از ما میشناسن، تصدیق دارن از یه جایی که اونا صلاحیت دارن عقاید صحیح، افکار صحیح، ارزش‌های صحیح را به دیگران معرفی کنن. نه چون اینا پدران ما بودند ما هم باید از اونا پیروی کنیم. به نظرم در حدود 7 آیه در قرآن هست در سوره های مختلف جاهای مختلف در مقام محکومیت این فکر که صرف این که پدران یک کاری میکردند، آبا و اجداد میکردند، نیاکان میکردند، سنت باستانی هست، این حرف کار صحیحی نیست. شما باید اقتباس کنید، بشینید استدلال کنید، یه روشی رو که میخواد از دیگران اخذ کنید، ببینید صلاحیت شد دارن که از اونا اخذ کنید یا نه. چه دلیلی داره که اونا این روش رو به شما، این رفتار رو به شما القا میکنن، دیکته میکنن؟ پس انگیزه اگر حقیقت جویی باشه، اگر رسیدن به مصالح واقعی و نفس الامری باشه، این تقلید کار درستی است، مفری ازش نیست. زندگی اجتماعی بدون چنین تقلیدی دوام نخواهد یافت. اما اگه به انگیزه صرف حفظ آثار ملی و باستانی و نمیتونم سنت‌های قومی و این حرفا باشی، این تنها نه تنها مرجحی نداره که بلکه گاهی موجب هلاکت، شقاوت و عذاب دنیا و آخرت میشی. حالا گاهی یه چیزای ساده ایست، رسم خانوادگی است، رسم یه شهری است، هر شهری میگن یه آشی رو یه جور میبزن، مرسومه در فلان روزی چنین مثلا پذیرایی میکنن، مهمانی میکنن یا یه آشی میبزن. خب اینا خیلی مهم نیست، گویی این که صرفا نگن اینا هم دلیل و اقلایی نداشته باشن کار درستی نیست، ولی خب ممکنه ضرری هم اونچنان نداشته باشه. ولی پای مسائل جدی زندگی پیش میاد، پای پرستش خدا یا پرستش بت‌ها، پای کیفیت ازدواج و تشکیل خانواده و مسائل زیادی که سعادت دنیا و آخرت آدم در گروه اونهاست، صرفاً بر اساس تقلید از دیگران آدم میخواد راهی را انتخاب کنه ولو این که اون راه دلیل بر خلافش باشه، عقل اون را محکوم کنه، شرع اون را محکوم کنه، ولی صرفاً چون سنت آبا و اجدادیست یا سنت ملیست، باستانیست، اون آدم بخواد عمل کنه، این کار احمقانه است. بیان قرآن اینه: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون، یا لا یعلمون شیئن ولا یهتدون. حتی اگه پدران شما چیزی رو نمیدونستن، جاهلانه کاری رو انجام دادن. این صحیحه که شما از اونا اتباع کنید؟ باز ببینید قرآن با سوال مطرح میکنه، یعنی عقل خودتون را حاکم کنید، بیاندیشید ببینید چه دلیلی داره که شما از اینا پیروی میکنید. این تقلید مذمومی. انگیزه های دیگری هم هست برای تقلید. گاهی افرادی که هنوز شخصیت نضج یافته ای ندارن، شخصیت مستقلی ندارن، خودشون رو نساختند، اینها دوست دارن در اجتماع دارای یک شخصیتی باشند، مورد احترام باشند، کسانی بره اونها بها بدن، به اونها توجه کنن، اما نمیدونن چیکار کنن. یک کسانی رو میبینن که در جامعه دارای تیتری هستند، عنوانی هستند، یه شهرتی دارن، به یک دلیلی در جامعه چهره شدن، میان از اونها تقلید. این هم نمونه های فراوان داریم. بسیاری از تقلیدهایی که نوجوانها و جوانها انجام میدن، اونایی که هنوز شخصیتشون نضج نیافته، یعنی عقلشون هنوز به حد کافی فعال نشده، تابع فکر و عقل خودشون نیستن، میخوان یه موقعیتی داشته باشن، اما نه، این موقعیت از راه عقل نمیخوان تشخیص بدن و کسب کنن. نگاه میکنن میرن تو جامعه کی شهرت داری، کی بیشتر مورد توجه هست، سعی میکنن شبیه او بشن. این تقلیدهایی که در مدهای لباس و سایر مسائل هست، اینا از همین جهت، یعنی شخص خودش هویتی نداره، نمیتونه بگه من چرا اینجور زندگی میکنم، رفتار من دارای این منطق است، این پشتوانه منطقی رو داری. این خودش یه خیلی شخصیتی میخواد که آدم بتونه روابط رفتارهای خودش را بر اساس منطق و عقل توجیه کنه. هر کاری میخواد بکنه بدون چه دلیلی داره، بر اساس یک دلیل صحیح رفتارش انتخاب. ولی همه که این نه حوصله شو دارن درباره هر چیزی فکر کنن، و شاید هم هنوز عقلشون به حد نرسیده که بتونن استدلال کنن، ولی دلشون هم میخواد که یک مورد توجه باشن تو جامعه. میان این کسایی رو پیدا می کنند که کم و بیش مورد توجه مردم هستند، گاهی مورد توجه اکثریت هستند، و از اونا تقلید می کنند. خب این جور تقلید هم تا مادامی که دلیل عقلی یا شرعی بر خلافش نباشه، ضرری خیلی به جایی نمی زنه. فرض کنید یک کسی یه نوع لباسی را انتخاب کنه، یه شکل خاصی از دخت لباسش را، یا اصلاح سر و صورتش را، یا حتی در بعضی نوجوان ها اینا که دقت کنید در راه رفتنشون از یک کسی تقلید میکنه. حالا گفتم نوجوان ها مناسب نوجوان ها نیست، گاهی در بزرگتر هم هست، حالا بعد عرض میکنه. تا مادامی که این رفتار یک دلیلی بر علیهش نباشی، یعنی زشتی عقلی یا حرمت شرعی نداشته باشی، خب اشکالی نداری، کار عاقلانه ای نیست. بهتر اینه که آدم رفتارش از کسانی اخذ بکنه که دلیل منطقی داشته باشی. اما اگر کوتاهی کرد، کم همتی کرد، یا کم عقل بود، و صرفاً به خاطر اینکه یک کسانی در جامعه شهرتی دارند، شخصیتی دارند، صرفاً از اونها تبعیت کرد، خب تا ضرر شرعی عقلی نداره اشکالی نداره. ولی اگر بنا شد که رفتاری باشه که ضرر داره اصلا برای زندگی فردی یا اجتماعی، و یا از نظر شرعی اشکال داره به خاطر مفاسد معنوی که داشته، یه نوع لباس پوشتن حرامه، اما صرف این که یک ستاره سینمایی پوشیده یا نمیدونم یه هنرپیشه‌ای، این دلیل این نمیشه که از رو تقلید کرد. اول ما باید ببینیم دلیل بر خلافش لااقل نباشه، حرمت شرعی نداشته باشه، قبح عقلی و عقلایی نداشته باشی، صرفا به خاطر اینکه طبیعت از یه شخصیتی هست و این چهره‌ای هست، این اشکالی به هم نمیزنی. ولی در بسیاری موارد اینطور نیست. این تقلیدهای بچگانه که صرفا به خاطر شهرت یه شخصی هست، این ضررهایی داره برای انسان. اقل ضررش این است که استقلال اجتماعی اون جامعه را از بین میبریم. بد نیست اشاره بکنم در همین جا به، حالا در مقام ارزیابی نیستم که تا چه اندازه این کار صحیحه یا نیست، ولی امروز جوامعی هستند که با وجود نقص‌های فرهنگی زیادی که دارند و نقص‌های دیگری که در زندگیشون هست، اما یه حسره دارن و اونه که برای خودشون یک استقلال و یک هویت اجتماعی قائلن، یه هویت ملی قائلن. اما بعضی از مردم هستن نه، حتی برای هویت ملی خودشون ارزشی قائل نیست. شما میبینید مثلا در همین شبه قاره عرض کردم که از لحاظ انحطاط فکری به حدی هست که هنوز چنین بت‌هایی میپرستن، اما ببینید هنوز بعد از ده‌ها و بلکه قرن‌ها از دوران استعمار هنوز لباس خودشون رو حفظ کرده، هنوز در مجامع بین المللی شخصیت‌های هندی پاکستانی وقتی شرکت میکنن با لباس ملی خودشون شرکت میکنن، رئیس جمهورشون نخست وزیرشون همون جلیقه و پیرهن بلندی که میدید توی تلویزیون ملاحظه میفرمایید همون رو میپوشن. این یک رشد اجتماعی است. اما بعضی ها هستن خیلی آبکیه هویتشون، در هر جایی واقع بشن رنگ همونجا رو میگیرن، زود رنگ عوض میکنن، زود لباس عوض میکنن، زود لهجه عوض میکنن. این عدم استقلال یک نقصی است. ولی به هر حال تا مادامی که حرمت شرعی نداشته باشی مسئله ایجاد نمی‌کنی. اونجایی خطرناک است که صرفا آدم به خاطر حفظ آثار باستانی یا به خاطر تبعیت از یک شخصیت‌های معروف جهانی یا معروف قهرمان‌های ملی یه رفتاری بکنه که این از نظر شرع حرام است یا از نظر عقل دارای مفسده‌هایی است، اونجا دیگه این قابل تحمل نیست. اقلا این اندازه باید مردم هر کشوری، هر جامعه این اندازه استقلال را داشته باشند که دا جایی که تبعیت از دیگران ضرر داری اقلا اونجا دیگه تبعیت نکنه. این انگیزه دوم بود برای تقلید از دیگران، تقلید از پدران، گذشتگان، نیاگان. انگیزه سوم تقلید از شخصیت‌های معروف به خاطر اینکه آدم در سایه تشبه به اونها یک پرستیجی پیدا کنه، مورد توجه واقع بشه. گاهی هست انگیزه تبعیت از دیگران از این هم کم ارزش‌تر است. یعنی گاهی آدم میدونه یه رفتاری بده یا یه فکری غلطه، اما صرفاً به خاطر اینکه یک منافعی برش مترتب میشه یا یک لذتهایی برش مترتب میشه اون را اخذ میکنه، عمل میکنه، گاهی ازش هم دفاع هم میکنه. خودش هم میدونه که این فکر درستی نیست، عقل تأیید نمی کنی بلکه نفیش هم می کنی. یا یه رفتاریست می دونی رفتار مفیدی نیست، ضرر هم داری، ولی به خاطر اینکه در یک شرایط اجتماعی یا بین المللی واقع میشه که منفعت شخصی خودش را یا گروه خودش را یا حزب خودش را یا جناح خودش را در پذیرفتن یک فکر یا عمل کردن به یک رفتار میبینیم، پا میگذاره روی عقل خودش و از اون فکر خاص و از اون رفتار خاص تبعیت میکنه، بلکه ترویج هم میکنه. حتما شنیدید که در صدر مشروطیت بعضی از سیاستمداران صریحا میگفتن که ایران اون وقتی ترقی میکنه که از سر تا از مغز سر تا ناخن پا فرنگی بجوید. به همین تعبیر تو تاریخ ثبت شده. امروز هم کسانی همین فکر را دارن، منتها یا شهامتش را ندارن که بگند، تو لفافه میگن. یا دلیل دیگری داره برای تظاهر و نفاق و اظهار اسلام گردن. بسیاری از حرکت‌های ناهنجاری که در جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب از طرف بعضی از گروهک‌ها انجام گرفته و الان هم در حال انجام هست و متاسفانه بعضی‌هاش در چند سال اخیر افزایش هم پیدا کرد، مسائلی است که هیچ منطق عقلی پشتش نیست، برخلاف عقاید و ارزش‌های اسلامی هم هست، افکار عمومی مردم هم نمیپسندی، ولی اونها به خاطر یه منافع شخصی خاصی، خدای نکرده گاهی به عنوان یک مزدور خارجی مأمور میشن که این افکار رو ترویج کنن. نسبت به اونایی که خیلی حسن ظن داریم میگیم فریب خوردن، اشتباه کردن، ولی همه اینجور نیستن. کسانی رو میشناسیم که قبل از این چند سال افکار دیگری داشتند، شدیداً با اینجور رفتارهای بچگانه و کودکانه و نابخردانه خودشون مخالفت میکردن، اما یهو 180 درجه تغییر کرده. اینا رو باور کردن این نیست که آدم اینا گول خوردن، فری بردن. به هر حال حالا ما از دلها خبر نداریم، بهشت و جهنمی هم نداریم که اینجا بخوایم تقسیم کنیم، حسابشون با خدا. به عنوان تحلیل یک پدیده اجتماعی بر اساس مبانی روانشناسی اجتماعی، این جور رفتارها گاهی صرفاً در جهت حفظ منافع فردی و گروهی است، اونجایی که عقلی پشتوانش نیست یا شرعی اون را تأیید نمی‌کنه. این هم تازگی نداریم. عجیبه، در بیانات قرآنی انقدر نکته های عمیق روانشناختی و جامعه شناختی وجود داره که متاسفانه ما ازش غفلت داریم و به چیزهای بیشتر پرداختیم که چندون برای ما اهمیت نداری، اما این مسائل مهم رو فراموش کرد. قرآن می فرماید، باز خطاب به مشرکین بت‌پرست ها، می فرماید انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات دنیا. میگه شما که رفتید ترویج بت پرستی میکنید یا خودتون از این آیین پیروی میکنید، مال این نیست که عقلتون بهتون گفته باید این کار بکنید، یا خدا اینا رو تجویز کرده باشی، آیه ای نازل شده باشه که باید این کار رو بکنید. گاهی هم خدا اینجور سوال میکنه، میگه این رفتارهایی که میکنید، این اسمهایی که گذاشتید، بت فلان، بت فلان، الهه فلان، کی این اسما رو نازل کرده؟ این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خدا که اینا رو تأیید نکرده، ما انزل الله بها من سلطان، این اسمایی که خودتون گذاشتید، این حرفای من در آوردید درست کردید. پس چرا شما اینا این روش بت پرستانه و مشرکانه و کافرانه رو انتخاب کردید؟ برای اینکه روابط دوستانه با بت پرست ها داشته باشید. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم، مفعول له است، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، فقط به خاطر رابطه دوستانه در زندگی دنیا این روش رو انتخاب کردید. بلا فکر نکردید چرا این کار میکنید، عقل شما تأیید نمیکنه. این ارزش‌های اروپایی و آمریکایی که دارن در کشور ترویج می‌کنن، در کشورهای اسلامی متأسفانه موجش کمابیش به کشور ما هم سرایت می‌کنه، اینا به خاطر این است که یک دلیل عقلی داره یا آیه ای نازل شده. ما انزل الله به من سلطان، خدا که چنین دستوری نداده، پس چرا این کارا میکنید؟ برای اینکه اروپایی از ما خوششون بیاد، روابط دوستانه برقرار کنیم باشون، بازار مشترک ما را تأیید کنیم، شرایط صندوق بین المللی پول را رعایت کنیم، روابطمون را در روابط سیاسی و دیپلماسیمون را ارتقا ببخشیم. سفیر فلان کشور از ما خوشش بیاد، وزیر خارجه آلمان از ما تعریف کنه، نمیدونم وزیر خارجه انگلستان یا کاخ سفید، رب الارباب اله الالهه، شیطان بزرگ، برای اینکه اونا خوششون بیاد ما هم بپذیریم. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مبدت بینکم فی الحیات دنیا، اینا برای روابط زندگی دنیاست این کارا رو میکنید، ولی عقل چون این چیزی رو تجویز نمیکنه، خدا هم نفرموده. در یه جای دیگری میفرماید، آیشو یاد داشت کردم اشتباه نکنم، این صلواتی بفرستید. مشابه این مضمون در آیه دیگه میفرماید و اتخذوا من دون الله آلهة لتكون نه لیکونوا لهم عزا، خدایان دیگری اینها اتخاذ کردند، اربابی را اتخاذ کردند. البته اینجا میدونید در قرآن آلهه و ارباب اینها فقط در مورد خدا به معنی خالق به کار نرفته. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همدیگر را ما انسان ها همدیگر را رب اتخاذ نکنیم. یا در یک جایی میفرماد افرائیت من اتخذ الهه و هوا، کسانی هستن که هوای نفس خودشون را خدای خودشون میدونن، یعنی ازش تبعیت میکنن. به هر حال در این آیه میفرماد و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکونوا لهم عزا، خدایان دیگری را اتخاذ کردن برای اینکه یک عزتی باشه براشون، یعنی احساس میکنند اگر تبعیت از بت پرستان نکنند یه نوع سرشکستگی دارن. یکی دوبار دیگه من اشاره کردم چون این خیلی در دل من اثر کرده که بعضی از شخصیت‌های مسلمان به عنوان توریست مثلا میرن در یک کشوری بت‌پرستی، میرن بت‌خانه، برای اینکه احترام به افکار اونها داشته باشن اینا هم در مقابل بت تعظیم میکنن. احترام به افکار عمومی، احترام اعتقادات دیگر مردم، پلورالیسم، اون هم یه اعتقادی سنن برای خودشون محترمه، ما هم باید احترام بود تا روابط دوستانه داشته باشیم. ما توقع داریم اونا میان در مقابل مسجد ما، امامزاده های ما، حرم های مشرفه ما، توقع داریم اونا احترام کنن، نداریم؟ و چرا؟ و شما باید احترام کنیم، شما به بت‌های اونا احترام کنید. و اینجاست که فکر اسلامی با افکار فرهنگ جهانی با هم نمیخونه. میگه مسلمان حق نداره در مقابل بت خضوع کنه. اونا احترام میکنند، خب راشون میدید، احترام نمیکنن راشون ندید. مسلمان حق نداره به خاطر احترام افکار دیگران، عقاید دیگران در مقابل معبودهای اونها احترام بکنیم. اینا پلیدن، اینا کار شیطانه، اینا دشمن خدا هستن. شما چگونه به خودتون اجازه میدید در مقابل بت‌های اونا خضوع کنید؟ حالا یه خود بت‌ها را توسعه بدید، از بت‌های سنگی و چوبی به بت‌های گوشتی. مسلمان حق نداره در مقابل کافر خضوع کنه، رکوع کنه، دست ببوسی. عزت اسلامی باید محفوظ باشی. به هر حال یکی از مطالبی که در فرهنگ جهانی پذیرفته شده و از روز هم بیشتر رواج پیدا میکنه همینه، پلورالیسم دینی هم از همینجا آب میخوره. هر کسی دینی داره برای خودش محترمه، ما هم به خاطر روابط داشته باشیم باید به اونا احترام بذاریم. اگه میخوایم اونا به دین ما احترام بگذارن، ما هم باید به دین اونا 70 سال اونا احترام نگذارن. شما راشون ندید، اما شما حق ندارید برید به معبودهای اونا، به معبدهای اونا احترام بگذارید. آیه دیگری است، سه تا آیه پشت سر هم است در سوره نساء، خیلی جالبه، یه خود به درد مسائل روزمونم میخوره به شرطی که دقت بکنید و خیلی سطحی نگر نباشید. از آیه 138 سوره نساء تا سوره 140 میفرماید بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. منافقین را مژده بده که عذاب سختی در انتظارشون است، بهشون بشارت بده. گاهی قرآن لسان تحکم داری، ذق انک انت العزیز الکریم. وقتی آب جوشان جهنم رو میدن به جهنمی ها میگن بچش، شما خیلی محترم هستید، انک انت العزیز الکریم، به احترامتون ما این نوشابه قیمتی را براتون آوردیم، بخور تا عمق رودهات رو بسوزونه. اینجا میفرماید بشر المنافقین، به منافقین بشارت بده. آخر کار معامله با مثل باید باشی، اونا میخوان فریب بدن، اونا میخوان به شما به بهانه این که خدمت میکنیم، دوست شما هستیم، خیرخواه شما هستیم، شما را تو چاه بیندازن، شما همین کار بکنیم. در مقابلشون بگید اومدیم بشارت بدیم به شما. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. خب این منافقین کیا هستند که این عذاب علیم رو شما باید بهشون بشارت بدید؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این منافقین اونایی هستن که به جای مؤمنین میرن با کفار روابط دوستانه برقرار میکنن. در زمان ما که این چیزها وجود نداره الحمدلله، یه وقتهایی بوده. خب حالا اینا که میرن این کارا میکنن، چرا این کارا میکنه؟ در بین جامعه مسلمان ها کسانی که میان نماز میخونن، گاهی صدقاتی میدن، زکاتشون البته عملا به زور ازشون میگرفتن، گاهی هم تظاهر میکردن به کارهای خیر، در جهاد هم گاهی برای ظاهرسازی گاهی شرکت میکردن، منتها جنگی نمیکردن، تا میشد عذرخواهی میکردن و میگفتن خونه هامون معطل هست، وقت زراعتمون هست، موقع جهاد که میشد نمیرفتن، به یه صورتی بهانه گیری میکردن و شرکت نمیکردن در جنگ. وقتی هم میرفتن جنگ نمیکردن، دنباله بودن که به یه صورتی اگر پیروزی نصیب مسلمان ها شد بگن خب ما هم شما بودیم، ما هم سهم داریم، اگر شکست خوردن بگن ما نگفتیم نرید، حرف ما رو گوش نکردید، حالا بردارید بخورید. کار اینا این بود. خب یه همچون کسانی چرا میرن با کفار ارتباط برقرار میکنن؟ ایب تقون اندهم العزه، میخوان از ناحیه کفار به عزت برسن، میخوان رادیوهای بیگانه ازشون حمایت کنن، میخوان وزیر خارجه آمریکا و سناتورهای کنگره بگن ما حمایت میکنیم از اصلاح طلبان. برای چی با اونا را سر راه سر و سر برقرار میکنن؟ دنبال چی میگردن؟ ایبتغون عندهم العزه، نادان ها عزت مال خداست. ایب تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، همه عزت ها مال خداست. بیچاره ها شما میرید در خونه دشمن خدا میخواد عزت پیدا کنی. خب حالا دنبالش اینه جالب تری، اینه جالب تری. ایب تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب. ظاهرا این ذیل آیه با صدرش در ظاهر ارتباط روشنی نداری. حالا من میخونم ببینید ابتدا چه ارتباطی به نظرتون میرسی، ولی ارتباط داری. اونهایی که میرند از کفار دوستانی برای خودشون انتخاب میکنند، با اونها رابطه برقرار میکنند، یا در صدد برمیان که مذاکره کنند و رابطه برقرار کنند، آیا میخوان از ناحیه اونها به عزت برسند؟ چگونه شما میرید سراغ اونها؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. میگه چطور شما میرید میخواد رابطه با دشمنان خدا برقرار کنید، با اینکه خدا در قرآن این مطلب رو نازل کرده. اینجا شکل میگم بین صدر و ذیل فکر کنید بگید چه مناسبتی. خدا در قرآن نازل کرده که اگر دیدید یا شنیدید که کسانی نسبت به آیات الهی اهانت میکنند، نسبت به دین و مقدسات دینی توهین کردند، اگر مطالب دینی را به مسخره میگیرند، میگن امام وقتی نازل میشه بالانس میکشه، دستاشو میذاره زمین پاشو هوا میکنه. اگر دیدید مسخره میکنن دین را، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تا مادامی که مشغول بحث و استهزا نسبت به معارف دینی هستند، شما حق ندارید به حرف اونا گوش بکنید یا پلو اونشا بنشینید در مجالسشون شرکت کنید. اگر یک سخنرانی در یک جلسه ای چیزی میگه برخلاف معارف اسلامی، استهزا میکنه، اهانت میکنه، مسلمان حق نداره در اونجا بنشینه. فلا تقعدوا معهم. چرا؟ انکم اذن مثلهم. اگر در چنین مجلسی شرکت کردید، به حرف اونا گوش دادید، شما هم مانند اونها خواهید بود، یعنی بیدین میشید، ایمانتون از دست میدید. شما اهانت بشنوید و سکوت کنید، یعنی تأیید اهانت. بعد می‌فرماد ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اولا می‌فرماد ان الله جامع المنافقین، چون کلام درباره اون کسانی بود که می‌خواستن ارتباط با کفار برقرار کنن و می‌شدن منافق. بعد فرمود این منافقینی که با کفار ارتباط برقرار می‌کنن، به حرف اونا گوش میدن، اهانت ها را میشنوند و سکوت میکنند، مثل اونها کافر خواهند بود. و خدا منافقین و کافرین را یک جا در جهنم گردآوری خواهد کرد. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. خب این شنیدن اهانت چه ربطی به اون آیه ایب تغون عندهم العزه داشت؟ صدر آیه مربوط به این بود که کسانی که با کفار ارتباط برقرار میکنن مگه دنبال عزت پیش اونا میگردن؟ بعد رسید به اینجا که وقتی کسانی تکذیب آیات ما میکنن به حرفشون گوش ندید. چرا ربطی داشتون دو به؟ شاید نکتش این باشی. اینو بین پرانتز عرض میکنم، شما اینایی که حالا منافق هستن فکر میکنید از اول منافق بودن؟ اینایی که کافر شدن، منکر دین شدن، احکام دین رو مسخره میکنن، اینایی که میگن احکام اسلامی ننگین است، اینایی که میگن احکام اسلامی تاریخمند دیگه تاریخ مصرفش گذشته، اینایی که میگن دین جدیدی باید آورد، اینایی که میگن اسلام احتیاج به یک پروتستانتیسم داره، اینا تازه کافر شدن؟ اینا همیشه کافر بودن؟ اینا از یه نقطه‌ای شروع شده. نقطه کفر شنیدن سخن کفرآمیز است. این که این همه دنیا اصرار داره که حرفهای کفرآمیز شایع بشه، برای اینکه وقتی یک حرفی ده ها بار و صد ها بار گفته شد، تو روزنامه نوشته شد، تو فیلم ها نمایش داشته شد، کم کم قبحش میریزه، عادی میشه. در اونجایی که عادی نشده، یه نویسنده به پیغمبر اسلام اهانت میکنه، مردم چند شهر قیام میکنند، صدها نفر کشته میشند. در یک کشور اسلامی، در نیجریه، در افریقا، برای اینکه یه نفر اهانت کرده، میخواستند جشن دختر شایسته در اونجا برگزار کنند، چیزی شبیه اون چه در بعضی جاها در پشت کوه قاف تو دانشگاه صنعتی امیرکبیرشون اتفاق میفته، اونجا میخواستند دم جشنی بگیرند، یه نویسنده اهانت کرده به پیغمبر اسلام، مردم قیام کردند، شورش کردند، صدها نفر کشته شدند. که چرا به اسلام، به پیغمبر اسلام اهانت شدی؟ در کشور اسلامی وقتی آهنگ این بود که این کارها شروع بشد، یک کتابی نوشته شد در انگلستان و ترجمه شد به فارسی، صحبتش اومد، امام حکم تکفیرش داد، فرمود بر مسلمان ها واجب است این را به قتل برسونه. هنوز همین حکم قوتش باقی است و نهادهای انقلابی جایزه معین میکنند برای کسی که سلمان رشدی را به حرکت برسونه. امام خواب میدید، که در مرکز انقلاب اسلامی جهان، در مرکز تشیع، به دین، مقدسات دینی، به ائمه شیعه جسارت بشه و کسانی حتی در بعضی از لباسهای مقدس ازش طرفداری کنند. این مورد با سلمان رشدی چه فرق داری؟ چقدر تلاش کردن تا این حکم قرآن رو عوض کنن، این حکم امام رو عوض کنن؟ هیچ کس هنوز تا به حال جرأت نکرده. تمام علمای شیعه و سنی متفقند بر این که مجازات این شخص اعدامه، هیچ راهی دیگه نداره. با این که در هیچ دادگاهی هم محاکمه نشده بود. امام وقتی شنید چنین جسارتی شده، حکم ارتدادش رو داد، حکم اعدامش رو داد. مسئولین کشور جایزه تعیین کردن، الان هم جایزه به قوت خودش باقی است برای کسی که اونا به قتل برسونن. اون وقت در مرکز انقلاب اسلامی به مقدسات دینی و به ائمه دین جسارت بشه و تو دادگاه محاکمه بشه و محکوم به اعدام بشه، اون وقت کسانی این حکم ننگین بنامن؟ شرم کجا رفتی؟ دین کجا رفتی؟ اگه این حکم شکسته بشه چه راهی مونده تا اینکه حکم امام هم شکسته بشه. فردا میگن تو کشور خودتون شما مرتد را تبرئه کردید، اون وقت توقع دارید یک کسی از یک کشور دیگری محاکمه نشده اعدام بشه؟ دادگاه کشور خودتون حکم اعدام صادر میکنه برای هیچ کسی که اهانت به دین کرده، اینو تبرئه‌اش میکنید، اون وقت توقع دارید یک کسی که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده این اعدام بشه و این حکم به قوت خودش باقی باشه؟ این یک بام و دو هوا چجور قابل توجیهه؟ آغاز این نفاق ها از شنیدن و خواندن شروع میشه. مگر روز اول انقلاب، مگر در زمان حیات امام کسی جرأت داشت از این حرفا بزنی؟ توی مصاحبه رادیویی یه نفر گفت الگوی ما اوشین هست. امام فوراً گوش تلفن را برداشت، به رادیو تلویزیون این حرفا چیه گفته میشه؟ اگه طرف فهمیده چه گفته، خونش هدر است، مرتده. اون وقت صریحاً کسی بیاد بگه که دین نه تنها افیون توده هاست بلکه افیون حکومت ها هم هست. زشت‌ترین توهین ها را به مقدسات دینی بکنه. اون وقت بعد کسانی توی این کشور اسلامی در پست های مختلف رسمی و غیر رسمی از این متهم کافر مرتد مهدور الدم حمایت بکنن؟ اون وقت جواب حکم امام رو چه خواهند داد؟ زبان دنیا به روی ما باز نمیشه که چه فرق داره این شخص با سلمان رشدی؟ با اینکه این شخص در دادگاه خود کشور خود شما محکوم به اعدام شدی، اما سلمان رشدی هیچ جا محاکمه هم نشدی، اقلا یه فرصت دفاع ازش میدادید. این کفر و نفاق ها از کجا پدید آمد؟ از گفت شنیدن ها. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ. نشنوید این حرف ها را، اجازه ندید این حرف زشت به گوشتون وارد بشه، کم کم اثر میکنی، کم کم قبح این حرف ها میریزه. فردا کسانی جرأت میکنن بگن انسان حق دارد هر وقت خواست دینش را عوض کنی. فردا کسانی جرأت پیدا خواهند کرد گفتند دموکراسی باید به جایی برسه که هر وقت مردم خواستند، هر حکومتی را خواستند عوض کنند. این حرفا کجا پیدا شد؟ این حرفا اولا اسلامه؟ ما انزل الله بها من سلطان. اون دموکراسی که مخالف اسلام باشه، مخالف نظام اسلامی باشه، مرگ بر این دموکراسی.